بچه جوان همراه شما.
به نام خدا.
مخاطب خاص این برنامه شماید.
مخاطب خاص.
کاری از گروه جوان و جامعه شبکه رادیویی جوان.
در منزل رو باز نمیگم، میام از منزل بیرون میمدم تو، زنگ میزدم در رو باز نمیگم، بعد من موندم بیرون از منزل.
من مجبور شدم که راه خیابون افتاده بودم، غذا نمیخوردم، گریه میکردم، یه گوشه افسرده بودم.
من صحبت هایی که کرده بود گفتم من اگر بمیرم تو کی محافظت کنه؟ باید بردی پل بهشت و حافظ و کنه ها اونجا جون بدی.
چی کار بکنم؟ هیچ راهی هم نداریم که.
خب همه اردو کرده که دیگه این مده شده. گفتم من فکر کردم خانمه گفت میفرستم سالمندان، من حواسم نبود.
شناسنامه‌مون یه چیزی میگه، آینه یه چیز دیگه. قرار نیست تا همیشه جوان بمونیم. قدم به قدم نزدیک میشیم به میانسالی، ایستگاه بعدش هم سالمندی، با یه پشت خمیده و محتاج عصا. اگه عمرمون به دنیا باشه حتما این ایستگاه رو تجربه میکنیم. مخاطب خاص این برنامه خود من و شماییم، مایی که شناسنامه‌مون میگه جوانیم، آینه میگه جوان نمیمونیم. افزایش سالمندان رها شده در خیابان، خبرش رو علی ربیعی داد، خبری تلخ و تأمل برانگیز. زمانی حتی سپردن سالمندان به خانه سالمندان و مراکز نگهداری هم تقبیح می شد، حالا ولی صحبت از رها کردن اونهاست، درست مثل رها کردن نوزادی یک روزه و ناخواسته.
من سال 72 برای ادامه تحصیل رفتم اتریش، اونجا رشته زبان و ادبیات آلمانی تحصیل کردم تا مقطع لیسانس. بعد قبل از اینکه لیسانسم تمام بشه پدر من اینجا فوت کرد. مادر که نداشتم وقتی رفتم، مادرم قبلا فوت کرده، پدر من فوت کرد، مشکل ارث و میراث برام پیش اومد تو منزه. بعد یکی از برادرها به من زنگ زد اونجا تلفنی اتریش، گفت بیا اینجا استدو بگیر برو، اگه میخوایی بری دوباره برو. گفتم میدین؟ گفت آره میام. اینجا که اومدم گفت نه تو چیزی نداری، ارسی نداری، کو کی داده، کجا فلان. نه حرفمون شد با هم زد، حرف مختلف، فحش و فحشیشی با هم کردیم و اینا. من یک دو روز باز به همون وضع اونجا بودم، بعد روز سوم بیرون هم کردم، در منزل رو باز نمیکردم، میام از منزل بیرون میمدم تو، زنگ میزدم در رو باز نمیکردم، بعد من موندم بیرون از منزه. ساعت حدود یک و خورده شب بود، یک و خورده نیمه شب بود، من خیابون بودم، دو قدم میزدم اونجا، چون نمیشد بخوابی، جای خوابم نبود، من وسیله نداشتم، قدم میزدم. من بعد ماشین ایستاد و بیا تو بالا. گفتم کجا میبرم؟ گفت بیا بالا بشین، ما بهت میگیم کجا میری. تو ماشین میموزم، گفتم ما یه جایی شما اونجا مشخص میشه که شما جا داری یا نداری. من گفتم تمام اونجا بشونم، من جای ندارم، من از خونه بیرون کرده برادرم. و پس بیا بریم اونجا، اونجا با قاضی داره، با قاضی رو بعد اون موقع قاضی داره آقای قوامی هم که الان هستم تو مدد کنی معاونه قاضی بودن ایشون. بعد از من آدرس اینا گرفتن، شما تلفن گرفتن، زنگ اونم گفت نه من قبول نمیکنم، من دیگه اونجا خودش نمیاد ملاقات من، با من قهره، یعنی ما با برادر خواهر دیگه هم همینجوری چیزی نداره، مثلا روابط رفت و آمد خانوادگی اصلا نداره. بعد اون نمی، ولی بقیه دو تا برادر دیگه هم هست با خواهرم، اونا میان ملاقات من. من شما تلفن آدرس اینو داشتم، دادم به مددکار اون موقع سال 78 اینجا اومدم. بعد اینو گرفتن ازم شو زنگ زدم بهش گفت نه اینجا نداره اون به ما مربوط نیست اصلا من نمی‌شناسم این کیه و اینو. خلاصه من از 78 تا الان اینجا هستم.
همین یه برادر
داری؟ نه سه تا برادری. دو تا دیگه هستم با من با یه خواهر. جمعاً 4 نفر. ثبت نام هم کردم بعد دوره فوق لیسانس. اون تا این منو کشید ایران دیگه اینجا موندم نتونستم برگردم. پولش نداشتم ویزا بگیرم دوباره برگردم اون چیزی.
این سال
ازدواج کردی؟ نه.
نه
دیگه گفتم مشکل جامعکان دارم نمیتونم ازدواج کنم موقتیش میرم فکر کنم ازدواج نکردم.
رها کردن یا همون سر راه گذاشتن سالمندان گویی از اتفاقات نوظهوره، اتفاقی از جنس اتفاقات شهرهای بزرگ. اما چه علتی سبب رها کردن سالمندان در خیابان میشه؟ آدم ها گاهی باید سه جا کار کنن ولی همون سه شغل هم کفاف هزینه ها رو نمیده. نه وقتی برای مراقبت از سالمند باقی میمونه، نه پولی و نه حوصله ای.
گفت یه جا بستری بگم که برای من هزینه نداره. برای من هزینه نداره و تو اونجا بمون. آها. و ما صحبت هایی که کرده بود بسید من اگر بمیرم تو رو کی میخواد رب کنه؟ باید داری پل بهشت و حافظ و کنه ها اونجا جون بدی. اون روز من یادم رفت بریم بگم بابا پول من 2,000,000 to 2,200,000 من رفتم میکنه، یعنی به هر آقای میدادم 700 تومن اصلا دارم ترخوش میکنم. من ترخوشی احتیاب ترخوش کنم نیستم، هنوز این پای خودم استادم. بعد من دو فوتبالم بازی میکنم با این 68 سال پا به پای مربی اینجا میدونم.
بچه ها میان بهتون سر بزنم؟
بول بچه ها من هفته پیش دخترم با دامادم، بعد اون یکی دختر با دامادم با اون وقت به پسر تنها عرصم اینا نیمده.
آدم یاد فیلم های هندی میافته، یاد بیوفایی پسرها و قساوت روزهای بالیوودی. ولی واقعیت پیچیده تر از داستان ساده فیلم نامه هاست. سالمندی همسایه دیوار به دیوار بیماریه. قیمت دارو و هزینه خدمات پزشکی بالا، قدرت خرید و توان اقتصادی پایین هم دردسر بعدیه. انصاف نیست، اما وقتی از عهده مخارجش بر نمیان رهاش میکنن. در صحن امامزاده، حیات مسجد، گوشه خیابان، روی صندلی پایانه مسافربری یا زیر سایه سار یک درخت وسط یک بوستان.
نه مریض شدم کنار خیابون افتاده بودم، غذا نمیخوردم، گریه میکردم، یه گوشه افسرده بودم. بعد دیگه اردنم پیش دکتر کریمی و آقای دکتر کریمی هم خوبم کرد خدا رو شد. الان هیچ مشکلی ندارم ولی خود دارو مصرف میکنم. دارو هم کمه زیاد نیم، البته از روزای اول که زیاد بود دارو، اما الان نه. بچه ها
میان
بهت سر بزنم؟ نه الان نمیتونم.
چرا؟
خونه خواهرم زندگی میکنن، اشتیایه مادریمه اونجا که دارن زندگی میکنن، هیچ کدوم از ازدواج نکردن. بزرگی که 34 سالشه، دومین 29 سالشه، سومین 28 سالشه، پسرم هم 20 سالشه. اونا هم نمیان دیگه، یعنی خوالشون باید بیاره، خواله خوب نیست.
زنگ میزنی بهشون؟
از خود اینجا شمارهشون رو میگیرن، من باهاشون صحبت میکنم.
هیچ وقت بهشون نمیگی بیاییم ببینم؟
چرا بهشون میگم؟ از بارم میگه مامان اینجا بیابونی، اگه برای به سر ما بیارن چیکار میخوای بکنی؟ منم هیچی نگه نمیدونم، حقو به اونا میدم.
دلت تنگه میشه برشون؟
چرا، مادرم احساس دارم دیگه، حس مادری رو دارم کنم، ولی خب کنار میه ها با همون تلفن. اینم از
فضا و محیط خانه های سالمندان تداعی کننده فضای خانه نیست. تخت ها شبیه تخت های زندان و بیمارستانه. سالن ها شبیه سالن های آسایشگاه. غذاها بیشباهت با غذای خونگی. بعد یه عمر دویدن و تقلا، هر سالمندی دلش یه جای آروم میخواد، خلوت و راحت. آرزویی که چندان هم بزرگ نیست، ولی خیلی وقتها تبدیل به حسرت میشه.
قرصم دوست دارم، کفته دوست دارم، کفته دوست دارم که نیست، خودتونم که نیست، حضر سختشونه که درست نمی کنم.
بله
میخوادی
آشپزی کنی، اتاق
دارو کنی؟ چیه به خدا هرم میگم که میشه ما آشپزی کنیم، دارو کنیم، بعد میگیم از با آقای منصوری بگیم که چیزی رو فراهم کنه. احساس کنیم خونه اونه، احساس کنیم خونه اونه، احساس کنیم خونه اونه.
آدمیزاد همیشه تشنه محبته، تشنه توجه دیگران، ولی این آتش دو وقت از همیشه شدیدتر میشه، یکی در کودکی، زمانی هم در سالمندی. ما برای محبت و توجه به بچه ها وقت میذاریم، ولی نوبت به سالمندا که میرسه مشغله هامون زیاده، خسته ایم، گرفتاریم، کار داریم، اونقدر که گاهی متوجه این نیاز شدید نمیشیم. اوقات سالمندها رها نمیشن، فرار میکنن از خونه ای که محل آرامش نیست، زندونه، کوچیک و تنها و پر سر صدا. نه دست نوازشی در اون پیدا میشه، نه سنگ صبور و هم صحبتی، جایی که در اون حس تلخ سربار بودن بد جوری آزار دهنده است برای سالمند بی همدم.
من یکی از ساعت یک نصف شب بود، با قاشق حفاظ را کردم، بعد یه پتو برداشتم و رفتم و قشنگ یک رو من پشت بالا پشتون بودم، یه الوارم برداشتم تخته بودشم وسط نیزه ها، رسیدم دم پشتون الواره برگرد کمز به سشکم من، ولی من مقاومت کردم، دیوار گرفتم و خودم رو کشیدم بالا. اومدم و با پتو گفتم الهی به امیدت ما رفتیم. پریدم پایین، خوش بخونه هیچی نشد. یک و نیم بود سگه هم بکردم، من یه سنگ برداشتم زدم دیگهشون، علاقه یکشون گاز نگه پنجول انداخت رفتم انجا دمپایی، من گل خالی شد و سنگین شد و اومدم اون گلو رو تمیز کنم، جا گذاشتم، برگشتم دیگه اونو پیدا نکردم، پیاده رفتم تا خود صحنه عذاب شاب دردیم، رفتم اونجا به این کفشنارش گفتم که بابا جون یه نکنس دمپایم آمد و من افتادم تو آب لچه ها دمپایم رو آب برده، گفت بیا دادش بزرگ گرفتم و نماز خوندم و رفتم زیارت. از زیارت که اومدم همچه که داشتم میرفتم یهو دیم یه دست آمدین که من یه آقای کارمندان گفت آده صبحونه خوردی؟ گفتم نه. گفت یه بریم یه جا قشم بخور بخور. دیدیم شیر، مور، پرتقال، دیگه شیرکاکو به اضافه چای و چای تلخ و کره و مربا، اینا ما همه رو خوردیم. اومدیم بریم یهو 5000 تومان گذاشتی جیب من. گفتم این چیه؟ گفت کرماشینه. ولی بری خونه ها جای دیگه من اومدن رفتم در مترو گفتم اون رو بودیم و نرفته یه ماه تا یه ماه کارتون خوابه میکردم تو فیز تو پارک. بعد رفتم گفت تا که میخوای اینجا بدون نام نشان بمونی؟ هیچی. ما اومدیم و بعد یک ماه اومدیم دردیم خونه داداشه، ازش 10-15 تومان پول بگیرم. نگو زن باشم رفته از اون اتاق زنگ زده به پسرم. پسر من یک روپه خوش از شاب دلدی رسنده بود تا صدفکا نازیه با من. همین که پله ها رو داشتم میامدن پایین یهو دیدم جلوم سبز شد. بعد سر دو در بردم من رو بردم اینجا.
داروها بالاست، استخدام پرستار گرونه، مراکز نگهداری از سالمندان نه ظرفیت زیادی دارن نه وضعیت مناسبی نه قیمت پایینی. بسیاری از سالمندان رها شده با بیماری‌های روانی و آلزایمر دست به گریبانن. معمولاً این سالمندان از سوی نیروی انتظامی جمع‌آوری میشن و به بهزیستی تحویل داده میشن. البته واژه رها شده برای بیشتر این سالمندان صدق نمی‌کنه، برای اینکه شرایط مطلوب نگهداری اونها در خانواده وجود نداشته.
نادر منصوری، کارشناس ارشد روانشناسی از دانشگاه شهید بهشتی. سال 86 ما یک کار رو توی دانشگاه شهید بهشتی مبنی بر بدرفتاری، یعنی بحث ابیوز تو سالمندان رو انجام دادیم. خب تعریف سالمند کسی که از 65 سال به بالا رو بحث سالمندی مطرح هستش. خب تو اون مطالعه پیدا شد واقعا مشکلات اقتصادی، گاهی اوقات خود سالمند مشکلات مالی نداشت و حتی وضعیت مالی بسیار خوبی هم داشت، اما به خاطر اینکه فرزندان بحث سوء استفاده مالی رو یا اطرافیان بحث سوء استفاده مالی رو داشت، یعنی یکی از علتهای بدرفتاری با سالمند این بود، یعنی بحث اینکه خود سالمند وضعیت خیلی خوبی داشت اما برای به دست آوردن مثلا بحث ملکش و داراییش و اینها، این سالمند به یه شکلی مورد ابیوز قرار میگیره. این بحث بیماری های سالمندی مثل بحث آلزایمر، بحث این شکلی، خود این هم باز یک دلیل دیگه بود برای بدرفتاری با آدم ها. یعنی این فرد متوجه نبود و عملا رفته بودن مثلا یه امضای سندی رو ازش گرفته بودن و بعد از مدت ها میدید سالمند چیزی رو نداره و عملا رها شده است. این بود، یعنی علاوه بر اینکه ممکن بود خود خانواده مشکلات مالی داشته باشه، یه جایی هم ممکن بود مشکل مالی مطرح نبوده از طرف سالمند. گاهی اوقات حتی بدرفتاری های جسمانی هم گزارش شده بود، به صورت مثلا بدرفتاری های کلامی گزارش شده بود. خب اینها باعث میشد که سالمند شاید خودش اصلا نخواد تو اون فضا بمونه. ببینید، یعنی تو اون فضا به این شکل به صورت غیر مستقیم یه جا آقا بلند شو برو از این خونه. خانواده هایی که فرزندان بیشتری داشتن احتمال اینکه نگهداری در اونها کم رنگ تر باشه بیشتر دیده می شد، به خاطر اینکه اونها مشکلات خاص خودشون رو داشتن، بحثای دیگه ای رو داشتن، افراد سال خورده خانوادهشون رو بتونن نگه دارن، چون بحث اون گستره حمایت اجتماعیشون مطرح بود. بعد از این ما میایم سراغ یک سالمندی که میشه هوملنس، یعنی سالمندی که خونه نداره. احتمالاً میاد یه پیامدش پیامد بیخانمانی اون فرد میشه. خودم حالا ممکنه حتی بحث بدرفتاری‌های کلامی بوده، بدرفتاری‌های جسمانی بوده، بدرفتاری‌های مالی بوده، همه اینها اتفاق بوده و ممکنه یکی از پیامدهاش تش به این برسه که اون سالمند رها بشه، دیگه تو خونه نره، تو اون فضا نره و با پدیده‌ای به نام بیخانمانی روبرو بشه. حالا بعضی هاشون چه کار میکنن؟ این اتفاق میفته، که یه جوری میشن خانه به دوش. اون پولی که ته بکشه عملاً دیگه میشن کارتون خواب یک شکلی. حالا به خصوص که توی فصلهایی که خیلی فضا هوا سرد هستش اعتباراً آسیب‌های بیشتری رو خواهند خورد، به خاطر اینکه خب وضعیت جسمانی یک سالمند رو به ضعف هستش. بحث زمستون هم که این آدم رو قطعاً آسیب پذیرتر خواهد کرد. خب خیلی هاشون ممکنه حتی توی اون فضای پارک‌ها یا زیر پل‌ها فوت شده باشن و بعضی هاشون هم توسط یک سری از افراد حالا به عنوان گشت جمع‌آوری می‌شدن و به سمت مثلا اسلام شهری یا سامانگاه‌هایی که این شکلی بودن.
اجتماعی مثل وزارت کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی و کمیته امداد حضرت امام رحمت الله علیه در این خصوص وظیفه سنگینی دارند. در حال حاضر بخش مهمی از سالمندان کشور از داشتن مستمری و بیمه های مناسب و تکمیلی محرومند، نکته ای که انگیزه خانواده ها رو برای رهایی اونها افزایش داده. در هیئت وزیران مقرر شد شورای ملی سالمندان به دبیری رئیس سازمان بهزیستی کشور تشکیل بشه، اما این شورا تا کنون عملکرد مناسبی نداشته. در یک بازه 10 ساله این شورا به طور متوسط در هر 2 سال تنها 1 جلسه برگزار کرد. در همه اون 10 سال شورا بیش از اون که درگیر مشکلات سالمندان باشه درگیر مشکلات اجرایی خودش بود.
چند تا فرزنده؟
3 تا دخترم، هر 3 تاش دخترن. یه اونا هم شوهر کردن رفتن دنبال بختشون. من بخاطر اینکه مزاحمونه نشم اینجور جا هستم. من فقط یه اخلاقی که دارم بخاطر اینکه سربار کسی نشم، سر صفحه کسی نشم، کسی زیر بغلم نگیره بعد از 87 سال اینجا رو دیدن رو چشم برای حاضر نیستم سر صفحه دخترم یا داشتم بشینم. هم
شغل خودتون چی بود؟
خب اگه بخوای حساب کنی از آهنگری بگیر تراشکاری جوشکاری برو، بعدن هم به درجه داری فلان میرسه.
چی کار میکنی الان؟
قبلا حالا 2 سال تو نارخوری کار میکردم. من تک اونجا رو میچرخوندم، تمام ظرف 2 سال با تک میشستم. میتونی از آشپزا عبیه یا خدمات بپرسیم. بعد 2 سال مسئول اتاق بودم اینجا، 170 تا آمار همه سال نهب کردن شده بردشگاه، تخت 2 طبقه بود، به نفع هستن، همه راضی بودن. همه جوری دیگه به هر حال مفت مسلم، نه اینکه کسی حقوق بده یا تشکری بکنه. چرا یه سیگار تف که برای بدن ضرره چرا میدادن؟
سابقه جبه هم داری؟
عرض میکنم که حتی تو عراق هم اسیرم بودیم. بله، چون من یه خود اعصابم ناراحت بود سر زندگی خودم. اون خانمی که علم شما جوانتر بود گفت بانی دوست داری بفرستم بهزیستی؟ آخه بهزیستی ما ندیدی بودم که. گفتم من باعث افتخارم چرا نفرستیم؟ برداشت نوشت بلا فاصله همون 3 بعد از من آوردم.
جمعیت کشور به سرعت در حال حرکت به سوی سالمندیه. تعداد فرزندان خانواده کاهش یافته و سالمندان آینده فرزندان زیادی برای مراقبت از خود نخواهند داشت. این یعنی در سالهای آینده از پدیده رهاسازی سالمندان بیشتر خواهیم شنید، آنقدر که شاید برای ما عادی بشه، مثل خیلی از پدیده های دیگری که شنیدنش برامون عادی شده. مخاطب خاص این برنامه شما این. نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید.
کار ما با مردم شروع میشه، با آدمی که یه گیری داره.
همه گرفتارن، هر کی یه جور.
متاسفم.
نباش.
سلام،
سلام. من خبرنگارم، میتونم باهاتون مصاحبه بگیرم؟
چه زمینه؟
ببخشید خانم، من میتونم یه سوال از خدمتتون بپرسم؟
شرمنده، همسرم منتظر.
مخاطبه؟ خب
اینجا که فرصته واسه شکفتن پنجره یه گفتن و شنفتن، یه خونه یه کوچیک با قدیمی، یه رادیو مثل خودت سمیمی، اینجا صدای رادیو جوونه که با صدای تو جوون میمونه، اینجا صدای رادیو جوونه.
رادیو جوان.
خیال انگیز و جان پرورد چو بوی گل سراپایی، نداری غیر از این ایبی که میدانی که زیبایی، من از دل بستگی های تو با این دانستم که بردی دار تا بر سوز خوب عاشق تر از مایی. شمع و ما حاجت نیست بزم عاشقانت را، تو شمع مجلس فخروزی، تو ماه مجلس آرایی، منم ابر و توی گلبن که میخندی چو میگریه، توی مهر و منم اختر که میمیرم چو میایی، مه روشن میان اختران پنهان نمیمانه، میان شاخه های گل مشو پنهان که پیدایی، مه روشن میان اختران پنهان نمیمانه، میان شاخه های گل مشو پنهان که پیدایی. خیال انگیز و جان پرورد چو بوی گل سراپایی، نداری غیر از این عیبی که میدانی که زیبایی، من از دل بستگی های تو با این دانستم که بردی دار تا بر سوز خود عاشق تر از مایی، من آزرد دل را کس گره از کار نکشاید، مگر عشق غمیم شد تو از دل عقده بکشایی، تو از دل عقده بکشایی، مه روشن میان اختران پنهان نمیماند، میان شاخه های گل مشو پنهان که پیدایی، مه روشن میان اختران پنهان نمیمانه، میان شاخه های گل مشو پنهان که پیدایی.